یه پردازان جمهوری اسلامی از پروژه منطقه خاکستری صحبت میکنن و آمریکا و اسرائیل را تهدید میکنن. ایده پروژه منطقه خاکستری از سوی کارشناسان مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن ارائه شد. بر اساس آن، برای تعادل در نظم نوین جهانی، کشورهای مانند ایران باید درگیر جنگی خفته و فرسایشی شوند. جنگی که وجود دارد و خسارت وارد می کند، ولی شرایط جنگی بین کشورها ایجاد نمی کند. با وجود انکارهای مداوم، بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی باور دارند که بیشتر این اتفاقات عمدی و ضربه دشمن بوده، به طوری که حتی بعضی از نمایندگان مجلس آتش‌سوزی‌های گسترده زاگرس را هم خرابکاری احتمالی ضد انقلاب دانستند. بعضی هم در ایران باور دارند تمام این آتش‌سوزی‌ها حتی در مناطق غیر نظامی مثل انفجار مرکز درمانی سینا عطر در تهران هم مجموعه از این خرابکاری‌ها برای ضربه زدن به حکومت در ایران هستند. مرکز هسته نطنز زیر نظر بازرسان و دوربین‌های آژانس انرژی اتمی بوده. بنابراین کارشناسان این آژانس هم احتمالاً حقیقت ماجرا را دست کم تا حدودی می‌دانند. این آژانس در بیانیه‌ای گفته در این سالن مواد رادیواکتیو وجود نداشته و هیچ خطری در مورد آلودگی این مواد وجود ندارد.
به این سوله خسارتی وارد شده و
شهریار سیامی، رادیو فردا.
در همین رابطه همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای مهدوی آزاد، آیا آتش‌سوزی‌ها در پتروشیمی‌های ایران رو میشه ناشی از حمله‌های سایبری و خرابکارانه دانست یا به گفته مقامات جمهوری اسلامی فقط حادثه و آتش‌سوزی بوده؟
بله، مقامات ایرانی سعی میکنن ماجرا رو خیلی کوچیک نشون بدن و خب میگن آتش‌سوزی بوده. اونجا ما یک سابقه مفصلی داریم. ببینید، مهر 1189 در خرم‌آباد یک انفجار مهیبی صورت گرفت. اول گفتن یک در واقع جایگاه گاز CNG منفجر شده، بعدن معلوم شد که پایگاه امام علی خرم‌آباد منفجر شده و بعدن معلوم شد که اونجا محل دپوی موشک‌های شهاب 3 بوده. اونطور که بعدن روننبرگ من نوشت، اساساً کار موساد هم بوده، ادعای این منبع اسرائیلی است. آبان 1390 اگه یادتون باشه انفجار بزرگی در واقع شرق در غرب تهران اتفاق افتاد، در بیتگنه. دوباره گفتن که گاز CNG بوده، بعدا معلوم شد پایگاه استفاق بوده، حسن تهرانی مقدم هم توش کشته شده و یکی از بزرگترین پایگاه موشکی و دپوی موشکی ایران بوده. ما ماجرای ویروس استاکسنت در سال 2010 رو هم داریم. یک عالمه حوادث مشکوک مثل در واقع انفجار در پارچین مهر 1393 رو هم داریم. الان هم که به ماجرا نگاه میکنیم یه طیف بزرگی از انفجار میبینه، فقط ماجرای نطنز نیست. از خرداد شروع میشه در بندر رجایی اختلال بزرگی ایجاد میشه، 5 تیر برق شیراز دچار مشکل میشه، واضح هست که حمله سایبری بوده، به ظاهر دوباره میگن آتش سوزی. 6 تیر ماه 96 انفجار پارچین رو داریم، دوباره دروغ میگن یک کپسول گاز بوده، اما بعدن عکس‌های ماهواره میاد بیرون، در منطقه خجیر بوده، یکی از بزرگترین انبارهای دپو ایران محسوب میشه. تأسیسات شهید باکری اونجا هست که سوخت جامد رو میسازه و تو این حوزه کار میکنه. و نهایتاً حالا ماجرای نطنز. کلیت داستان رو که شما نگاه میکنید انگار تکرار تاریخ هست. بسیار بعیده که این ماجرا آتش سوزی باشه، ضمن اینکه مقامات حکومتی ایران پرنده هم پر میزنه میندازن گردن اسرائیل. الان در این ماجرا میبینید نام تا کام در مورد اسرائیل حرف نمیزنن. بنابراین منطقا این میتونه یک عملیات باشه، حتی یا خرابکاری از داخل یا عرب خرابکاری از بیرون، و مقامات ایرانی با هدف اهداف اطلاعاتی امنیتی اون رو کتمان میکنن.
آقای مهدوی آزاد، به چند مورد اشاره کردید از سالهای گذشته تا الان و اشاره کردید که حوادث ایران و مقامات ایرانی کوچک می شمارن. شورای عالی امنیت ملی ایران گفته که علت حادثه نطنز به دلایل ملاحظات امنیتی اعلام نمیشه. این همه پنهانکاری یا در لفاف صحبت کردن برای چیه؟
ببینید، ما طیفی از گمان زنی ها هم داریم، میتونین هم دخیل باشه. خوب میدونید که یک گروه بینامون شام به نام یوز پلنگ های ایرانی بیانیه داده، میگه ما بخش از مخالفین حکومت در داخل دستگاه های امنیتی هستیم. نشانه های زیادی البته وجود داره که این شاید جعلی باشه. فکر میکنم دلیل اصلی سکوت مقامات ایرانی این موضع عجیب غریبی که آقای کیوان خسروی گرفت به عنوان سخنگوی شورای امنیت ملی این است که شما از هر زاویه نگاه بکنید این شکست اطلاعاتی برای جمهوری اسلامی ایران هست. به هر حال این همون دستگاهی هست که کرونا یاب رو میاد رو میکنه و بعدا معلوم میشه که یک دستگاه اسب بازی 20 دلاری است. همون دستگاهی هستش که در ماجرای ترور دانشمندان اتمی ایران مازیار ابراهیمی و حدود 100 نفر رو اینقدر شلاق میزنه که اونها یک سناریو بسازن که بله ما بودیم از موساد دستور گرفتیم. هر دلیلی وجود داشته باشه، چه خرابکاری داخلی باشه، چه عملیات خارجی باشه، چه حتی ضعف ایمنی باشه که بسیار بعیده، این نشانه ای است از ناتوانی در داخل حکومت و به نظرم به همین دلیل در مقطع فعلی میتونن کتمان کنن. منتها من به حرفای آقای کیوان خسروی رو نشانه از چیزی بزرگتر میگیرم و اون هم این هستش که ما احتمالاً درگیر یک منازعه امنیتی حاد فرا ایرانی هستیم و به همین دلیل هم در این شرایط فعلی 4-5 ماه مونده به پایان در واقع آزادی ایران برای خرید سلاح نمیخوان مسئله تنش‌ها بالا بگیره و حاد بشه.
فکر میکنید که آیا میان حوادث مشکوک که داره اتفاق میفته در این سالهای حالا نزدیک و این روزهایی که ما داریم، آیا در اماکن حساس ایرانی آیا واقعا رابطه‌ای وجود داره؟
به یقین چنین رابطه‌ای وجود داره و به یقین این رابطه حتی فراتر از ایران هست. خب میدونید که رسانه‌های اسرائیلی مشخصا تایمز اسرائیل اخیراً خبر داده بودند که واحد اطلاعاتی ارتش اسرائیل به بخش سایبریشون مدال داده بابت موفقیتی که گفته میشد، ادعا میشد، ادعای غیر رسمی است، به خاطر عملیات سایبری علیه بندر شهید رجایی صورت گرفته. همون منابع اسرائیلی میگویند که عملیات بندر شهید رجایی که از طرف اسرائیلی ها احتمالاً بوده پاسخی است به حمله سایبری که جمهوری اسلامی چند ماه پیش به منابع آب اسرائیلی کرد. در واقع شکل ظاهری داستان این هست که ما میدونیم در سوریه ایران و اسرائیل درگیر هستند، اسرائیل پایگاه‌های ایران رو میزنه، ایران از طریق نیروهای نیابتیش به آمریکا یا منابع اسرائیلی و منافع اون حمله میکنه، اما ظاهرا پشت این شکل ظاهری یه دعوای بزرگ امنیتی هم وجود داره و تمامی ابعاد این پازل، قطعات این پازل با هم در ارتباط هستند.
مهدی مهدوی آزاد بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. اما وقوع حادثه در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز از نگاه کاربران شبکه‌های اجتماعی هم دور نمانده و بین اونها هم به بحث و گفتگو گذاشته شده که هومن عسکری به اونها می‌پردازه. هومن، حدس و گمان کاربران شبکه‌های اجتماعی در خصوص این حادثه چه بوده؟
به خصوص بعد از این گزارشی که نیویورک تایمز منتشر کرد، رویا، درباره احتمال خرابکاری بودن این حادثه گفتگوها بسیار بالا گرفته و گمانه‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده. پیش از اینکه به این نظرات بپردازم بگم که بر اساس ارزیابی اولیه کارشناسان از محل انفجار که تطبیق دادن اون اطلاعاتی رو که ایران به صورت رسمی اعلام کرده با عکس‌های ماهواره گوگل، متوجه شدن که محل حادثه مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران بوده و خب با توجه به حجم عظیمی که این منطقه تأسیسات اتمی نطنز داره که 100 هزار متر مربعه و حجم انفجار که بسیار بزرگ بوده، تبعات بسیار زیادی داشته که حالا بهش میپردازم. کاربری به نام پژمان نوشته که همین الان در حال جنگ هستیم، منظور با اسرائیل هست. ما به منابع آب و برج‌های خنک کننده حیفا و شرکت‌های سلاح‌سازی حمله می‌کنیم و آنها هم تلافی می‌کنند به منابع گاز و نطنز. منتها حمله هنوز به صورت سخت، احتمالاً منظورش مستقیم هست، انجام نشده. کاربر دیگری به نام فرشاد به نوشته‌های سایت دبکا اشاره کرده، سایتی که مسائل امنیتی و نظامی رو دنبال می‌کنه، سایت اسرائیلی هست، که نوشته که زمان گریز هسته‌ای ایران، یعنی فاصله‌ای که ایران نیاز داره که به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه، کمتر از 3-4 ماه شده و ایران باید منتظر اتفاق‌های مشابه نطنز و پارچین باز هم بماند.
هومن، چه جزئیات بیشتری از این حادثه در شبکه‌های اجتماعی بوده؟
فقط شبکه‌های اجتماعی نیست رویا، تکه‌های این پازل رو میشه از گفته‌های مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی و آنچه که نشریات معتبر بین‌المللی درباره اون نوشتند تا حدی کنار هم گذاشت. از جمله بر اساس گزارش نیویورک تایمز این خرابکاری که به نوشته نیویورک تایمز خرابکاری بوده بر اثر گذاشتن یک وسیله انفجاری در تأسیسات نتنز بوده و بخش‌های مختلف این تأسیسات که روی زمین بودن رو خراب کرده، چون تأسیسات نتنز چندین متر زیر زمین ساخته شده. و اما خبرگزاری ایسنا هم به نقل از بهروز کمالوندی سخنگوی این سازمان خبر داده که حادثه در یکی از سوله‌های محوطه باز تأسیسات نتنز رخ داده. کاربری نوشته که تا چند سال پیش هر اتفاقی که در ایران میافتاد وزارت اطلاعات اسرائیل رو مسئول اون میدونست. حتی به نوشته این کاربر وزارت اطلاعات روشنفکرها و نویسنده ها رو میکشت و میگفت کار اسرائیله و حالا اسرائیلی ها خودشون، به نوشته این کاربر میگه انفجار کار اونها بوده، ولی جمهوری اسلامی میگه که خیر اینطور نبوده. کاربر دیگری به نام عالم نوشته که شاخص آلودگی هوا در شهرهای مرکزی و جنوبی ایران به طرز عجیبی بعد از انفجار نیروگاه نتنز افزایش پیدا کرده. و این کاربر به گفته جدیدی از رئیس سازمان پدافند غیر عامل اشاره کرده که گفته که با هماهنگی وزارت کشور تمامی شهرهای هسته‌ای رو به تجهیزات رفع آلودگی تجهیز کردیم. و کاربر دیگری هم نوشته که کمی بعد از انفجار خبر انفجار تأسیسات نتنز از دیروز، یعنی در واقع از روز پنج شنبه، اعلام شده که هوای اصفهان آلوده است و در خانه بمانید. سکوت خبری جمهوری اسلامی و بی‌اعتمادی به مسئولین و به نوشته او دروغگویی ایشان احتمال بروز فاجعه را جدی‌تر کرده. او پرسیده که آیا چرنوبیل دیگری در راه است؟ و در نهایت کاربری نوشته که حالا به یک شرایطی رسیدیم که هر کسی که بابت تشعشعات ناشی از انفجار تأسیسات نتنز هم جان خودش را از دست بده لابد خواهند گفت کرونا بوده.
همان سپاسگزارم که شبکه‌های اجتماعی و نظر کاربرا رو برای بینندگان و شنوندگان برنامه صبحانه با خبر مرور کردی.
ممنونم از تو.
گفته مقام‌های وزارت بهداشت ایران روند تشدید شیوع ویروس کرونا همچنان در چند استان ادامه دارد و هیچ استانی در وضعیت سفید نیست. آمار روزانه مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران هفته‌های اخیر رو به افزایش بوده و مقام‌های بهداشتی چند استان درباره پر شدن ظرفیت بیمارستان‌ها هشدار دادند. در سایر نقاط جهان هم در حالی که کشورهای اروپایی روز به روز به سمت کاستن از سختگیری‌ها و بازگشایی مرزها حرکت می‌کنند، آمار روزانه بیماران جدید در آمریکا و برزیل به 100 هزار تن نزدیک می‌شود. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
گزارش تلویزیون ایران از افزایش قربانیان کرونا.
جوونم بوده 18-17-16 زیر 6 سال هم داشتیم،
روندی که آمار رسمی هم آن را تایید می کند.
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 154 نفر از هموطنان عزیز رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
گزارش ها از افزایش شمار بیماران بستری شده هم نگران کننده است، تا جایی که ظرفیت برخی بیمارستان ها در حال تکمیل شدن است.
از دیروز که ما اقدام به بازگشایی مجدد بخش کرونا کردیم، به دلیل افزایش تعداد بستری، ظرفیت بخش اول ما تقریبا تکمیل هست امروز و بخش دوم رو هم در شرف افتتاح هستیم.
همچنین تعداد مناطقی که در وضعیت قرمز یا هشدار قرار دارند افزایش یافته.
استان‌هایی که در وضعیت قرمز هستند خوزستان، خراسان رضوی، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان، بوشهر و ایلام. استانهایی که در وضعیت هشدار هستند تهران، فارس، همدان، زنجان، سیستان و بلوچستان و البرز.
این در حالی است که با وجود بازگشایی ها برخی مشاغل که پرخطر توصیف می شوند هنوز بازگشایی نشده اند، مثلا در استان البرز.
مشاغل پرخطر مثل رستوران ها، مثل سالن های ورزشی، مثل سالن های سرپوشیده ورزشی، خدمت شما آرایشگاه زنانه و خیلی از این موارد که مشاغل پرخطر هستن، اونا کمافه سابق تعطیل هستن.
و این وضعیت برخی کاسب ها را از اعمال دوباره محدودیت های سخت گیرانه نگران کرده است.
مردم باید رعایت کنن، اگه رعایت نباشه مجبور باشیم ما تعطیل کنیم، خرجی اون از کجا دراریم؟
ماجرا رعایت کردن پروتکل های بهداشتی است و گله ای که در این زمینه مطرح می شود.
مردم متاسفانه دستورالعمل های بهداشتی را اصلا رعایت نمی کنن، ماسک نمی زنن، دستکش دست نمی کنن.
و پویشی که در این روزها توسط نهادهای مسئول برای استفاده از ماسک به راه افتاده.
برای مبارزه با کرونا در شرایط فعلی و با اینکه مطلع شدیم پیک دوم فراگیری این ویروس منحوس آغاز شده، من هم همانند همه هموطنانم ماسک میزنم. شما هم لطفاً ماسک بزنید.
استفاده از ماسک که این روزها اهمیتش را در مبارزه با کرونا نشان می‌دهد. فرماندار ایالت تگزاس آمریکا با افزایش آمار مبتلایان به کرونا، پوشاندن صورت را در این ایالت اجباری کرد.
Now I know that wearing a face covering.
امروز دستور اجباری شدن ماسک در شهرهایی را صادر می کنم که بیش از 20 مبتلا به کووید 19 دارند. بنابراین پوشاندن صورت در اماکن عمومی به جز برخی موارد استثنایی اجباری می شود.
با وجود افزایش آمار مبتلایان و قربانیان کرونا، بازگشایی‌ها در سطح جهان ادامه دارد. مثلا در برزیل که بنابر آمار رسمی پس از آمریکا رتبه دوم را در زمینه کرونا دارد، از محدودیت‌ها کاسته شد. موضوعی که خیلی ها را نگران کرده.
من هیجانی ندارم چون بعضی مردم به دستورالعمل‌ها احترام نمیذارن، نه به فاصله گذاری اجتماعی، نه به تمیزی و ضد عفونی. این وضعیت میتونه جون کسانی که دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت میکنن به خطر بندازه.
اما به نظر می رسد زیانهای اقتصادی کرونا هنوز به طور کامل مشخص نشده، از جمله در آمریکای لاتین که گویا باید منتظر بحران اقتصادی بسیار بزرگی باشد.
شاید تلخترین بخش این گزارش خطر بسته شدن بیش از 2,700,000 شرکت در آمریکای لاتین باشد و این به معنی از بین رفتن حدود 8,500,000 شغل در 6 ماه آینده است. سیاست هایی که تا کنون اعلام شد مهم است اما کافی نیست.
این در حالی است که هنوز شمار دقیق مبتلایان به ویروس کرونا در سطح جهان مشخص نیست، اما شمار مبتلایان ثبت شده از مرز 11 میلیون نفر عبور کرد.
تعداد دقیق مبتلایان رو نمیشه مشخص کرد. کسایی شناسایی میشن که مورد آزمایش قرار میگیرن. اونا کسایی هن که مریض میشن و میتونن خودشون رو به آزمایشگاه برسونن. به احتمال زیاد تعداد واقعی مبتلاها حدود 10 برابر کسایی که ابتلاشون ثبت میشه.
و اینجا در سنگاپور پس از 3 ماه یونیورسال استودیو بازگشایی شد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا. آقای عطاری، این ویروس همچنان رو به افزایشه. چرا با وجود آمار رو به بالا در تمام جهان باز هم کشورها دارن کم کم رفع محدودیت میکنن؟ آیا این به شیوه همه‌گیری و مسئولیت میخوان پیش برند؟ آیا کشورهایی که به هر حال اینو داشتن مثل سوئد جواب مثبت گرفتن که حالا کشورهای دیگه هم دارن پیروی میکنن؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، متاسفانه در مورد این بیماری، این همه‌گیری و موضوع در واقع این که بخواد این همه‌گیری باعث مسئولیت جمعی بشه، تقریبا یه چیزی هست که مورد تایید نیست، به دلیل اینکه ویروس حتی بعد از مبتلا کردن هم بعد از 2 تا 3 ماه مجددا میتونه یک ابتلا جدید در واقع به وجود بیاره. به همین دلیل هست که این مورد نمیتونه مورد تایید باشه. اما دلایل دیگش بیشتر برمیگرده به مسائل اقتصادی کشورها، از اونجایی که به هر حال محدودیت‌های منابع دارن نمیتونن به طور طولانی مدت
این همه کسانی که از کار بیکار شدن یا مشاغلی که بسته شده رو تامین بکنن، ناگزیر هستن که برگردن و محدودیت ها رو کم بکنن. اما متاسفانه محدودیت ها به شکلی داره کم میشه همراه با کم شدن کنترل ها و مراقبت ها هست و این عواقب بسیار بدی رو به همراه داشته، به طوری که در بعضی از کشورها تقریبا میشه گفت که ویروس داره افسار گسیخته جلو میره.
آقای دکتر، به هر حال این ویروس مثل بسیاری از ویروس‌های دیگه در ابتدا ناشناخته بود، الان کمی بیشتر شناخته شده، کشورهای زیادی دارن روش کار میکنن، حالا به خاطر پیدا دستیابی به واکسن و اینکه خود این ویروس رو در حقیقت شناسایی کنن. اما در ابتدا گفته میشد که جوان‌ها نمیگیرن، بیشتر این ویروسی هستش که هدفش سن‌های بالا هستش، میگفتن کودکان نمیگیرن، اما الان در بسیاری از کشورها جوان‌ها هستن که مبتلا میشن. آیا این ویروس داره تغییر رفتار میده یا جهشی داشته؟
جهش های متعددی در واقع در ویروس ایجاد شده از ابتدایی که تشخیص داده شد تا الان، ولی جهش قابل ملاحظه‌ای که بگیم ویروس تغییر خیلی زیادی کرده ایجاد نشده، بلکه تونسته تا یه حدی میزبان هایی که مقاوم تر بودن مثل جوان ها، مثل بچه ها رو هم بتونه مبتلا بکنه و بهشون آسیب بزنه. نکته مهمی که در این مورد در مورد سوالی که فرمودید هستش این که متاسفانه بعضی کشورها از جمله ایران یه دستوراتی دقیقاً خلاف این صادر کردن. در چند روز گذشته ما شاهد بودیم که وزارت بهداشت دستور داده که تنها آزمایش‌ها در افراد بالای 60 سال گرفته بشه و جوان‌ها و کسانی که سن کمتری دارن فراموش شدن. اینها کسانی هستند که بدون علامت در جامعه دارن بیماری رو پخش می‌کنن و سرایت هم عموماً از جانب اینها صورت می‌گیره. یعنی دقیقاً نکته‌ای که این چند روز محققون بهش رسیدن و تونستن بفهمن که جوان‌ها هم دارن مبتلا میشن، کشورها از جمله ایران دارن خلافش رو عمل میکنن و به جای رسیدن که خودشون با این وسیله عاملی برای انتشار ویروس هستن. اما همونطور که شما فرمودید، هم جوان‌ها، هم بچه‌ها، هم خانم‌های حامله اینها مبتلا میشن و در خانم‌های حامله هم که عوارض داریم میبینیم بسیار وخیم هستن.
آی دکتر، همونطور که شما هم اشاره کردید، دولتی مثل دولت ایران الان دستور میده که آزمایش ها فقط برای آزمایش که افرادی انجام بشه که بالای 60 سال هستن، یعنی گروه جوان رو حداقل یا زنان باردار رو در این نمونه آماری نمیاره یا نمونه آزمایشی نمیاره. فکر میکنید واقعا، خب از دولت ها بگذریم، فکر میکنید مردم خودشون باید چه کار کنن؟ چه راه حلی وجود داره در این شرایط برای کنترل این ویروس؟
خب از اونجایی که این ویروس و ماهیت ویروس طوری هست که حتی اگر یک نفر آلوده بدون کنترل در جامعه رها باشه میتونه ده ها نفر رو مبتلا بکنه، وظایف مردم دیگه اینجا وظایف شخصی حساب نمیشه، وظایف اجتماعی هست. باید به طور 100% تمام افراد کوچک و بزرگ مراعات بکنن. زمانی که از خونه خارج میشن باید ماسک بزنن در همه موارد به جز این که در اتومبیل شخصی خودشون هستن، و از طرفی فاصله اجتماعی رو رعایت بکنن. مراسم و مجالس و گرد همایی ها به طور 100% باید کنترل بشه و لغو بشه اصلا همه اینها، و یا به صورت مجازی برگزار بشه. و از طرفی شستشوی دست ها بسیار مهم هست. تعداد افرادی که در آن واحد در یک مجموعه حضور دارن اینها هم باید حتما کنترل بشه. به عنوان مثال اگه یک اداره تنها در آن واحد محدودیت فضاش به شکلی است که میتونه به 3 نفر سرویس بده، اجازه ورود نفر چهارم نباید داده بشه. اینا کلن کنترل هایی هست که مردم میتونن انجام بدن، و از طرفی خب خود دولت ها باید نظارت داشته باشن بر این پروتکل ها به طور 100%. یعنی اهمال کاری و اینی که با پرداخت رشوه یا پول اجازه فرار از این پروتکل ها به یک مؤسسه، به یک مرکز تجاری داده بشه، اینها در واقع آسیب عمومی به جامعه است و باعث خطرات بسیار زیادی میشه که عواقبش هم این روزها داریم میبینیم.
محمد کاظم عطاری بود، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا.
سلامت باشه.
خبرگزاری رویترز میگوید کمک ایران به گروه‌های شیعه عراقی در پی بحران کرونا و تحریم‌های آمریکا کاهش یافته است. بر اساس گزارش این خبرگزاری، حکومت ایران ماهانه میلیون‌ها دلار به گروه‌های شبه نظامی عراقی کمک می‌کرده که حالا نصف شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از سیاوش سعادتیان.
گروه های شبه نظامی شیعه عراقی که به بازوی نظامی حکومت ایران در عراق معروفند. شبه نظامیان وابسته به گروه هشت و شعبی که پیشتر در جبهه های عراق همراه نظامیان آمریکایی با داعش جنگیدند و حالا همصدا با مقام های تهران خواستار کاستن از نفوذ آمریکا در عراق هستند. ایران به خصوص پس از ظهور داعش در عراق به بسیج نیروهای وابسته به خود در این کشور دست زد و در قالب کمک به عراق میلیون‌ها دلار پول و سلاح به این کشور ارسال کرد.
در سخت ترین شرایط ما به ملت عراق کمک کردیم. در سخت ترین شرایط اقتصادی دولت وقتی ما میگیم کمک به ملت عراق، بعضی ها فکر میکنن فقط فداکاری جانی است که عده‌ای فداکاری میکنن. درسته، عده‌ای با جان فداکاری میکنن و باید قدردانی کنیم، اما حقوق اینها رو کی تامین میکنه؟ سلاح اینها رو کی تامین میکنه؟
ارسال این کمک ها با ادامه تحریم های آمریکا علیه ایران و شیوع ویروس کرونا دیگر مانند سابق نیست. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از قول چند تن از فرماندهان این گروه های شبه نظامی که نامشان منتشر نشده نوشته که کمک های مالی ماهانه ایران به هر یک از این گروه ها حدود 5 میلیون دلار بوده که حالا به 2 تا 3 میلیون دلار در ماه کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، بسته شدن مرزهای ایران و عراق در پی شیوع ویروس کرونا منجر به کاهش کمک های تسلیحاتی تهران به گروه های شیعه عراقی شده. این فرماندهان مدعی شدند که کمک های مالی ایران معمولا در ازای مقابله با دشمنان حکومت ایران از جمله حمله به اهداف آمریکایی پرداخت می شوند. تأثیر تحریم های آمریکا بر وضعیت اقتصادی حکومت ایران هم یکی دیگر از دلایل کاهش کمک های مالی تهران به شبه نظامیان شیعه عراقی است. یک مقام عراقی در این زمینه گفته است که کمک های مالی ایران طی سالهای اخیر میلیون ها دلار کاهش یافته. اقدامی که آمریکا آن را نتیجه سیاست های خود در قبال حکومت ایران ارزیابی می کند.
ما به سیاست فشار اقتصادی اتکسی کاملا معتقدیم، چرا که نتیجه داده. درآمدهای رژیم را قطع کرده، گروه های نیابتی آنها از لحاظ مالی ضربه خوردند و به خاطر تحریم های ما ضعیف‌تر شدند.
کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله پهپادی آمریکا هم به روابط حکومت ایران با گروه های شبه نظامی عراقی ضربه زده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس هم پیشتر در گزارشی مشابه نوشته بود که اسماعیل قاهانی، جانشین قاسم سلیمانی، در سفر به عراق به جای پول نقد به فرماندهان شبه نظامیان عراقی انگشتر نقره هدیه داده بود. ایران به جز عراق در کشورهای دیگر منطقه هم به گروه‌های نیابتی خود کمک‌های مالی و تسلیحاتی می‌کند. حزب الله در لبنان، حماس در غزه، حوثی‌ها در یمن و دو تیپ فاطمیون و زینبیون که از شبه نظامیان افغان و پاکستانی تشکیل شدند و در سوریه فعالیت دارند. ایران این گروه‌ها در منطقه را جبهه مقاومت می‌نامد و در اقدامی بی‌سابقه فرمانده هوافضای سپاه در دی ماه گذشته در کنار پرچم‌های این گروه‌ها آمریکا را به ادامه حملات موشکی تهدید کرد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
برای واکاوی این خبر همراه هستیم با حسین آقایی، پژوهشگر مسائل بین الملل مقیم ترکیه. آقای آقایی، خبرهای زیادی از کمک‌های مالی ایران به گروه‌های شبه نظامی وجود داره. آخرین آمار به نقل از رویترز ماهانه 5 میلیون دلار بوده که به خاطر شرایط کرونا الان به 2 تا 3 میلیون رسیده. آیا کاهش حمایت ایران از گروه‌های شیعه عراقی به دلیل بحران کرونا و تحریم‌ها می‌تونه این گروه‌های رو به سمت منابع دیگه یا حمایتگران دیگه سوق بده؟
خب ببینید، این گزارشی که حالا رویترز در واقع به نقل از برخی منابع آگاه در واقع منتشر کرده، خب همونطور که اشاره کردید نشون میده که از زمان شیوع کرونا این میزان حمایت‌های مالی به شدت کم شده. البته قبل از اینکه اشاره می‌کنه اون گزارش، قبل از اینکه اساساً تحریم‌های آمریکا بخواد اعمال بشه علیه ایران، حمایت‌هایی که در واقع جمهوری اسلامی می‌کرد از نیروهای شبه نظامی شیعه خودش گفته شده حدود مبلغ 15 میلیون دلار در ماه بوده. من گمان میکنم که به چند دلیل این حمایت ها کم شده و خب یکی از اونها هم بحث کرونا هست. اساسی ترین دلیلش بحث حمایت در واقع اون تحریم های آمریکا هستش. اون فشار اقتصادی ناشی از دکترین فشار حداکثری ترامپ بسیار تاثیر داشته و البته خود روی کار آمدن مصطفی الکاظمی خب شرایط رو یک مقدار متفاوت تر میکنه نسبت مثلا به دوره‌ای که حیدر العبادی نخست وزیر عراق بود. مشخصا بین 2014 تا 2016 خیلی تاثیر داشت جمهوری اسلامی حتی در تعیین رهبران. بنابراین به گمان من این احتمال وجود داره که بخوان یک مقدار در واقع به سمت یک سری منابع مالی در واقع بیشتر برن، ولی چون تعدد بازیگران در عراق بازیگران بین‌المللی کمتر هستش مثلا نسبت به سوریه، من فکر می‌کنم که خیلی ممکنه این مسئله رخ نده. ولی فعلا برای خب اون چیزی که واقعیت داره که این هستش که نیروهای شبه نظامی در واقع مجانی نمی‌جنگن، اینا در واقع نیازمند منابع مالی هستن و وقتی که منابع مالی تامین نشه قطعا یا حمایتشون کم میشه به لحاظ حالا در واقع مالی و اینکه در واقع به صورت سراغ یک سری منابع دیگه قطعا خواهند گشت.
به سوریه هم اشاره کردید، آینده نیروهای شبه نظامی ایران در سوریه رو چطور پیش بینی می‌کنید؟
خب ببینید وضعیت در سوریه هم به گمان من مشابه هستش و حتی من بر اساس حالا اون در واقع تحقیقاتی که کردم وضعیت حمایت نیروهای جمهوری اسلامی از نیروهای شبه نظامی خودش در سوریه به مراتب بدتر هستش از عراق، به دلیل اینکه خب اساسا همون مسئله فشار حداکثری تاثیر داشته روی در واقع کمک‌های جمهوری اسلامی، بحث خود فشارهای روسیه هستش روی نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی. روسیه نمیخواد که نیروهای شبه نظامی در واقع اونقدر قدرت بگیرن که بخوان دستاوردهایی که روسیه داشته در جنگ سوریه رو بخوان برهم بزنن و از اون ور نگران در واقع امنیت اسرائیل هستش. و این نکته که خیلی هم حالا مهم هستش در واقع در مورد سوریه و فرق داره یک مقدار با عراق این هستش که روس‌ها بر اساس اون اطلاعاتی که من دارم توی اون مناطق دیر زور، یعنی اون خطی که بین ابو کمال و المیادین و دیر زور هستش در شرق فرات، جمهوری اسلامی داره اونجا یک سری پروژه‌های شیعه سازی و تغییر بافت جمعیتی انجام میده. و وقتی که کرونا در واقع شیوع کرونا رو داشتیم و افزایش تحریم‌های آمریکا، این روس‌ها اومدن چون منابع مالی جمهوری اسلامی کم شده، حدودا $200 گفته میشد که به نیروهای شبه نظامی خودشون در سوریه فاطمین و زینبیون در واقع کمک مالی می‌کردن، روس‌ها از این فرصت ضعف مالی جمهوری اسلامی استفاده کردن برای اینکه اون نیروهایی که تحت حمایت جمهوری اسلامی بودن رو به سمت خودشون در واقع سوق بدن، یعنی یک جوری تضعیف بکنن نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی. من خلاصه بخوام در تحلیل نهایی بگم، واقعیتی که ما در واقع می‌بینیم در هم عراق و هم سوریه این هستش که فشار حداکثری ترامپ حالا با بحث اون کرونا به شدت تاثیر داشته روی تامین منابع مالی نیروهای شبه نظامی در شبه نظامی جمهوری اسلامی و این پرسش بزرگ رو در واقع ایجاد بکنه که اساسا این همه هزینه مالی که کرده، به طور مثال بیش از 20 تا 30 میلیارد دلار در واقع جمهوری اسلامی کمک کرده به ماندن بشار اسد و این هزینه 150 میلیون دلار بر اساس آمار استاتستیکا سالی در واقع هزینه کردن برای نیروهای شبه نظامی در عراق، این چه آیدی برای جمهوری اسلامی داشته و حتی این چه آیدی برای مردم ایران داشته که من فکر می‌کنم این بزرگترین خسرانی هستش که مردم ایران به دلیل این سیاست‌های ماجراجویانه در واقع متحمل میشن.
حسین آقایی بود، پژوهشگر مسائل بین الملل مقیم ترکیه. به دنبال درخواست دادستان‌های فدرال در آمریکا، یک قاضی در واشنگتن حکم به مصادره محموله 4 نفتکشی داده که گفته شده با بار بنزین از ایران راهی ونزوئلا شدند. 2 هفته پیش با درخواست آمریکا یک بازرگان کلمبیایی ونزوئلایی که گفته میشد به دور زدن تحریم ها کمک میکرده در راهی ایران بوده در دماغه سبز بازداشت شد. نازافرین میرزا خیلی گزارش میدهد.
دادستانان آمریکا به دنبال توقیف محموله نفتکشای ایرانند که به سوی ونزوئلا می روند. خبرگزاری فرانسه می گوید حکم توقیف این شناورها یک روز پس از تنظیم کیفرخواست دادستانان فدرال آمریکا روز پنجشنبه توسط دادگاهی در واشنگتن صادر شده است. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید کشتیرانی ایران در دست سپاه پاسداران است که آن را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده. بنابر گزارش‌ها فردی با نام محمود مدنی پور که گفته می‌شود با سپاه پاسداران در ارتباط است به انتقال این محموله‌ها کمک کرده است. این بار هم ایران از روش‌های همیشگی خود برای دور زدن تحریم‌های آمریکا استفاده کرده، یعنی استفاده از شرکت‌های سوری و تغییر پرچم و مسیر کشتی‌های حامل محموله‌ها در طول راه. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه اعلام کرده که سود ناشی از فروش بنزین و نفت ایران صرف حمایت از فعالیت‌های به گفته آنها شرورانه سپاه پاسداران می‌شود.
بنابر این اسناد ادعا شده سود حاصل از فروش نفت صرف حمایت از فعالیت‌های ناشایست سپاه از جمله گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و راه‌های تحویل آنها، پشتیبانی از تروریسم و موارد گوناگون نقض حقوق بشر در داخل و خارج از ایران می شود.
حدود دو هفته پیش به درخواست آمریکا یک بازرگان کلمبیایی ونزوئلایی که گفته می شد به دور زدن تحریم ها کمک می کرده در راه ایران در دماغه سبز بازداشت شد. حدود یک ماه پیش که نخستین محموله بنزین ایران در سایه تهدیدهای آمریکا در حال ارسال به ونزوئلا بود، مقام‌های نظامی ایران واشنگتن را تهدید به اقدام متقابل کردند.
می‌دونن هم آمریکایی‌ها هم دیگران که ما در واکنش به این موضوع یقیناً هیچ تردیدی به خودمون راه نخواهیم داد.
دولت دونالد ترامپ به مالکان کشتی و شرکت‌های حمل و نقل دریایی درباره نقض تحریم‌های کشورهای مانند ایران و ونزوئلا هشدار داده است.
وزارت خارجه، وزارت دارایی و گارد ساحلی ایالات متحده توصیه نامه ای در زمینه دریانوردی منتشر کرده اند که مواردی درباره بهترین شیوه برخورد بخش خصوصی با کشتی هایی را در بر می گیرد که با تغییر پرچم به دنبال دور زدن تحریم های مرتبط با ایران، کره شمالی و سوریه هستند.
ونزوئلا از بزرگترین تولید کنندگان نفت و عضو اوپک به دنبال تحریم‌های آمریکا حتی برای تامین بنزین پایتخت هم دچار مشکل شده. پالایشگاه‌های این کشور برای تولید بنزین با کمبود تجهیزات روبرو هستند. ایالات متحده می‌گوید کاراکاس به تهران در ازای این خدمات شمش طلا داده است، موضوعی که ایران و ونزوئلا رد کردند. پارسال نفتکش گریس یک حامل نفت ایران توسط دولت جبل الطارق توقیف شد. بریتانیا و آمریکا ایران را متهم به ارسال نفت به سوریه کرده بودند. تهران این اتهام‌ها را رد کرد و عاقبت این شناور آزاد شد. ایران هم با توقیف یک کشتی با پرچم بریتانیا این اقدام را تلافی کرد. چهار نفتکشی که حالا گفته می شود به سوی ونزوئلا در حال حرکت هستند، حامل 1,100,000 بشکه بنزینند. اروپا و آمریکا نیکولاس مادورو را به رسمیت نمی شناسند و حامی رقیبش خوان گوایدو برای کسب کرسی ریاست جمهوری این کشورند. موضوعی که دیروز بهانه‌ای برای توقیف طلای دولت ونزوئلا از سوی دادگاهی در بریتانیا شد. حالا باید دید با بسته شدن راه تأمین مالی نیکولاس مادورو این کشور چگونه نفت ایران را خریداری خواهد کرد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای واکاوی موضوع همراه هستیم با کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس در بریتانیا. آقای متین، پس از ارسال نفت و سوخت از ایران به ونزوئلا گمانه‌زنی های زیادی از واکنش های احتمالی آمریکا شد. در نهایت دادستان های آمریکایی شکوفایی تنظیم کردند تا چهار فروند نفتکش حامل سوخت رو توقیف کنند. این تصمیم اگر اجرایی بشه چه پیامدهایی خواهد داشت؟
خب این تصمیم اگر اجرایی بشه باعث میشه که اولا جمهوری اسلامی نتونه به ارز و حالا چه به شکل ارز چه به شکل طلا که ظاهراً از ونزوئلا قرار بوده طلا یا قرار هست طلا در مقابل این نفت دریافت بکنن، به اینا دست پیدا بکنه که در وضعیتی که سیاست فشار حداکثری ایالات متحده در اوج خودش هست و اقتصاد ایران در وضعیت بسیار وخیمی هست، خب این بر مشکلات جمهوری اسلامی به لحاظ اقتصادی در داخل خواهد افزود که اون هم بالاخره پیامدهای هم داخلی خواهد داشت در رابطه با اعتراضات و نارضایتی مردم، هم در رابطه با امکان ایران برای پیش بردن برنامه‌های منطقه‌ایش در جاهای مثل سوریه، عراق، لبنان یا در رابطه با کمک به حوثی‌ها در یمن. و در این حال این مسئله اگر عملی بشه، خب یکی از اهداف جمهوری اسلامی از فرستادن این کشتی‌ها و این نفت به ونزوئلا جدا از مسئله به دست آوردن ارز و طلا که براش بسیار مهم هست، این است که این از حالت در واقع ایزوله شدنی که این فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی تحمیل کرده از این تا حدودی در بیاد و با یکی از کشورهایی که به دلایل دیگری در واقع مورد هدف تحریم‌های امریکا هست در واقع یک نوع اتحاد سمبولیک و اقتصادی هم که دارن با ونزوئلا ترسیم میکنن، این هم خب دچار مشکل جدی خواهد شد. و در این حال ممکنه کشورهای دیگه ای هم که به هر دلیل در حال مبادله و تجارت با ایران هستن هم از این مسئله خب هراس بهشون دست بده و خیلی محتاط‌تر عمل بکنن در مورد هر نوع معامله‌ای که با ایران دارن در حال حاضر.
آقای متین، از نگاه شما این ترفند آمریکا، این فشاری که داره وارد میکنه، چقدر میتونه جواب بده؟
حالا جدا از این که این واقعا عملی بشه یا نه، در همین در سطح مطرح شدنش، در سطح این که نیروهای انتظامی آمریکا، دادگاه آمریکا از طرف کاخ سفید همچین قضیه رو در دادگاه مطرح کردن، قبل از هر چیز نشون میده که عزم آمریکا کماکان جزمه در رابطه با این فشار حداکثری. یعنی شما اگر به سیاست خارجی دولت ترامپ نگاه بکنید، خیلی زیگزاگ کرده، در خیلی موارد معلوم نیست، واقعا مبهمه در رابطه با خاورمیانه، در رابطه با کره شمالی، ولی در یک مورد خیلی مستدام و به اصطلاح منسجم عمل کرده، اون هم این تحمیل فشار حداکثری بر ایران برای تغییر رفتارش در منطقه است. و جدا از اینکه این طرح این توقیف کشتی‌ها و محمولش عملی بشه یا نه، واقعا نشون میده که، و حداقل این سیگنال رو به جمهوری اسلامی میده که ایالات متحده علارغم مشکلات مربوط به مدیریت کرونا، علارغم این اعتراضاتی که در رابطه با مرگ جورج فلوید روی داد، کماکان خیلی فوکوس هست و متمرکز هست در پیش بردن این سیاست فشار حداکثری. و خب بسته به این باید مقامات جمهوری اسلامی تصمیم بگیرن که نهایتاً تن به سازش و مذاکره خواهند داد یا نه خیر، ادامه خواهند داد به وضعیت فعلی تا بعد از انتخابات نوامبر در آمریکا.
خب آنطور که شما گفتین، این تصمیم تصمیم بوده که در راستای فشار حداکثری آمریکا بر روی ایران در حقیقت داره گرفته میشه. آیا به لحاظ حقوقی آمریکا این اجازه و توانایی رو داره که مانع تبادل و تجارت بین دو کشور مستقل بشه؟
خب البته من خیلی به قوانین واقعا داخلی آمریکا اشراف ندارم، ولی تا اونجایی که من
از نظر قوانین بین الملل،
بله، خب ایالات متحده یکی از استدلالش در این کیس حقوقی این هست که این به اصطلاح درآمد ناشی از این محموله ها به سپاه پاسداران و سپاه قدس خواهد رفت، و این سپاه پاسدارانو که خب ایالات متحده یک نهاد تروریستی تعریف کرده، در نتیجه بر این اساس میخوان این رو توقیف بکنن. تا اونجایی که به قوانین خود آمریکا برمیگرده، اگر این کیس قبول بشه در از سوی دادگاه در آمریکا، ظاهرا ایالات متحده فقط میتونه این کشتی ها رو در صورتی که وارد آبهای ایالات متحده بشن توقیف کنه، ولی در این حال تصویبش، یعنی موفق شدن این کیس، باعث میشه که کشورهای دیگه‌ای که در واقع در منطقه هستن و ممکنه این کشتی از آبهاشون رد بشن، بنا به مصالحی که در رابطه با آمریکا دارن، حاضر بشن که به اصطلاح به ایالات متحده کمک بکنن و اجازه این توقیف رو بدن. در سطح بین المللی خب میدونید واقعا بعد از ماجرای عراق و همچنین دوران آقای ترامپ، قوانین بین المللی خیلی ظاهرا اگر هم به اصطلاح بهشون نظری هست، قوه‌ای که اینها رو اجرا بکنه وجود نداره. در نتیجه من مطمئن نیستم که واقعا چه واکنشی مثلا جامعه بین المللی خواهد داشت از سازمان ملل در مقابلش. اگر حالت مدت عزمش جزم باشه، احتمالاً بتونه این کارو بکنه.
کامران متین بود، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس در بریتانیا. وقتش سری بزنیم به دنیای کتاب و خبرهای اون. برگردان فارسی رمان مرد 100 ساله‌ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد، اثر یوناس یوناسون نویسنده سوئدی، به ترجمه فرزانه طاهری باز هم تجدید چاپ شد. این کتاب به بسیاری از زبان‌ها ترجمه و در بیشتر کشورهای جهان از استقبال خوانندگان و اقبال منتقدان برخوردار بوده. همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی، برای بررسی این کتاب. آقای سرکویی، ابتدا با کارنامه این نویسنده شروع کنیم.
یوناسون در سال 1961 به دنیا آمده، در دانشگاه گوتنبرگ در سوئد تحصیل کرده و زبان ادبیات سوئدی و زبان ادبیات اسپانیایی خونده، مدتی روزنامه‌نویس بوده و بعد هم در رسانه‌های مختلف کار می‌کرده. اولین کتاب او که همین کتابی است که شما گفتین، مرد 100 ساله‌ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد، در سال 2009 به چاپ رسید. کتاب به سرعت در بازار موفق شد، منتقدین هم نقدای خیلی خوبی دربارش نوشتن و ترجمه شد به تا حالا میگن به 35 زبان ترجمه شده و میگن که بیش از 8 میلیون نسخه فروخته، که فروش بالایی است برای رمان در دوران ما. بعدش هم کتاب‌های دیگری منتشر کرد، مثل دختری که پادشاه سوئد را نجات داد، یا قاتلی که در آرزوی جایی در بهشت هست. بعد نویسندگان مطرح معاصر ماست.
من اسم کتابم دوست دارم آقای سرکوی، مرد 100 ساله‌ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد. چه داستانی روایت میکنه این کتاب؟ چه آدم‌ها و فضاهایی به تصویر کشیده شدن در آن؟
اسم بسیار جالبی است. مرد 100 سالشه، قرن 20 هم 100 سال طول کشید، همه قرن 100 سال طول میکشه و طبیعتاً ما اینجا انگار با قرن 20 روبرو هستیم، یعنی مردی که این 100 سال در قرن 20 زیسته و در حوادث بزرگ قرن 20 شرکت داشته، حضور داشته. خود این کتاب رو به پدر بزرگش تقدیم کرده، بعد میگه که پدر بزرگ من خیلی خوب قصه میگفت. بعد یه بار ما از اونا پرسیدیم بابا بزرگ این قصه ها که میگی راست است؟ جوابش این بود: اونایی که فقط حرف راست میزنند لایق نیستند که آدم به حرفشان گوش بدهد. این کتاب رو او تقدیم کرده. همه ما مارک توین رو میشناسیم و تام سایر و به خصوص ماجراهای هکلبری فین رو خوندیم و میدونیم که یکی از آثار بزرگ ادبیات دنیا هستش، ادبیات انگلیسی و دنیا هستش. این کتاب رو با این اثر مارک توین مقایسه میکنن، این امتیاز بسیار بزرگی است که وقتی گفته میشه این حرف. به هر حال داستان این هستش که یک مرد 100 ساله‌ای از در یه خانه سالمندان زندگی میکنه، در تولد 100 سالگیش از پنجره بودن پای فرار میکنه و میره و بعد حوادثی بر او رخ میده، با یک جوانی آشنا میشه، بعد نمیدونم با پلیس دوچار میشه و بعد در عین حال ما یک برگشت به گذشته هایی در رمان داریم که زندگی این مرد روایت میشه و در واقع قرن 20 روایت میشه. این مرد از سیاست خودش نمیاد ولی در همه ماجراهای سیاسی قرن 20 حضور پیدا میکنه، با همه شخصیت های نمیدونم ترومن، ویلسون، ماو، استالین، فرانکو دیدار میکنه، بعد شرکت میکنه در حوادث. حتی بخشی از داستان به ایران میاد، در زمان کنفرانس تهران توصیف خیلی قشنگی هم میکنه از ایران و اینا، در جنگای داخلی اسپانیا و اینا. زبان رمان زبان طنز هست، طنز بسیار زیبایی هستش، فضا شوخوشنگ هستش، یک نثر بسیار سیال و روانی داره. در زبان سوئدی منتقدین نوشتن، حالا من سوئدی بلد نیستم ولی همه منتقدین نوشتن این رو، و بعدم در ترجمه های آلمانی و انگلیسیش اینطوری هستش. در فارسی هم فرزانه طاهری موفق شده که تا حدودی این رو به اصطلاح به خوبی بازآفرینی بکنه این زبان رو. نویسنده با ترکیب شخصیت ها به داستانش با شخصیت های تاریخی و حوادث رخداد های قرن 20 یک موقعیت کمیک می آفرینه و در این موقعیت رمان چنان جذاب است که ما همینطور ادامه میدیم. بسیار از مفاهیم فلسفی، حوادث تاریخی، زندگی آدم ها رو ما میبینیم. مثلا ما میبینیم که این با رهبران ملاقات میکنه، با رهبران قرن 20 در حوادث شرکت میکنه، درگیر میشه، دخیل میشه و در این برگشت به گذشته ها ما یک مرور طنزآمیز و زیبایی میکنیم بر حوادث یک قرن، یعنی در 100 سال زندگی این آدم.
آقای سرکوی ممنون که ما رو روایتگر کتاب های خوب و پر تیراژ هستید.
منم از شما متشکرم که من این فرصت رو میدید.
روزنامه های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
شیوع و ابتلا به کرونا در بسیاری از استان‌های ایران روند افزایشی و گسترده و پرشتابی پیدا کرده، به خودش گرفته. روزنامه البرز که در استان البرز و در شهر کرج منتشر میشه این تیتر رو انتخاب کرده: البرز در وضعیت قرمز کرونا. استاندار البرز تأکید کرده که روند افزایشی ابتلا به کرونا در استان البرز و شهر کرج به رغم اینکه افزایشی بوده، در روزهای اخیر به گفته ایشون روندی پرشتاب و تند گرفته و رو به افزایش هست. همزمان آقای حسین کریم که رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز هست گفته که تعداد مبتلایان روزانه اهم از قطعی و مشکوک به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز در این استان به روزی 900 نفر رسیده، یعنی روزانه 900 نفر کسانی هستن که مراجعه میکنن، تعدادشون قرنطینه میشن، تعدادی بستری میشن و اونهایی که وضعیت وخیمتری دارن به بخش مراقبت های ویژه منتقل میشن و در اونجا بستری میشن. رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز تاکید کرده که تا 10 روز پیش روند افزایشی بود اما قابل کنترل بود، حالا گفته که دیگه روند خیلی پرشتاب شده و تأکید کرده که مردم استان البرز حتما نکات بهداشتی رو رعایت بکنن، ماسک هم به گفته ایشون گفته بزنن و تأکید کرده باز که مردم در هیچ تجمعی حاضر نشن، به غیر از موارد ضروری از منازل خودشون خارج نشن، به این دلیل که گفته شرایط کنونی سخت و بحرانی و غیر قابل کنترل هست. اما روزنامه دیگری که در این خصوص گزارش داره، روزنامه نصف جهان هست، وضعیت اصفهان رو گزارش داده. نوشته اصفهان در حال گذر از مرز هشدار هست. به نقل از مقام‌های دانشگاه پزشکی استان اصفهان، به غیر از کاشان که تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی کاشان هست، خود کاشان و چند شهر اطرافش، مقام‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفتن که شمار بیماران در بیماران بستری در بیمارستان‌های استان اصفهان به بیش از 550 نفر رسیده. روزانه بیمارانی که قطعی میشن، تعدادی قرنطینه میشن، تعدادی بستری میشن، به بیش از 120 نفر رسیده به گفته مقام‌های دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان، در حالی که تمام بیماران بستری یا همه بیماران بستری در مراکز درمانی استان اصفهان تا دو هفته پیش به نوشته روزنامه نصف جهان مجموعاً 100 نفر بوده، اما در حال حاضر بسیار افزایش پیدا کرده و به طور مکرر هم در حال افزایش هست. اما روزنامه صبح ساحل هم گزارشی منتشر کرده درباره وضعیت استان هرمزگان. استان هرمزگان از استان‌هایی است که شیوع گسترده کرونا در اون با تأخیر انجام شد، اما این استان بیش از یک ماه و نیم تا دو ماه هست که همچنان در اوج بیماری کرونا هست و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان بار دیگر این نکته رو تأکید کرده. آمارهایی که داده خیلی قابل توجه است. گفته که در حال حاضر 700 تخت بیمارستانی در استان هرمزگان تکمیل شده. کسانی که بیماری کرونا داشتن در این 700 تخت بستری شدن. 80 تخت آی سی یو هست و گفته که ما 100 تخت هم اضافه کردیم، علاوه بر 10 تخت آی سی یو یا بخش مراقبت‌های ویژه برای بیماران. یه نکته خیلی مهمی که در حرف‌های رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان آقای حسین فرشیدی هست، این که گفته هزینه بسیاری از بیماران از سوی افرادی که ایشون از اونها به عنوان خیر رام برده پرداخت میشه. مقام های وزارت بهداشت و دولت ایران و همچنین حکومت جمهوری اسلامی پیشتر میگفتن که هزینه دریافت نمیشه، اما در حال حاضر اول آزمایش ها رو پولی کردن تا حد زیادی، مگر کسانی که خودشون تشخیص بدن در مراکز مربوطه تشخیص داده بشه که لزوم داره این افراد مورد تست کرونا قرار بگیرن، که اون افراد هم افراد بالای 60 سال یا دارای بیماری زمینه‌ای و علائم خیلی شدید کرونا باشن. حالا هزینه ها رو این رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفته که افراد خیر میپردازن که توضیح بیشتری نداده. به نظر میرسه که در استان هرمزگان و بسیاری از استان ها این روزها از بیماران کرونا هزینه مربوطه هم دریافت میشه. اما روزنامه دیگری که در این خصوص گزارش داره روزنامه کارون هست که در خوزستان منتشر میشه. نوشته که وضعیت خوزستان چنان وخیم هست که مهمترین هدف وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی استان خوزستان و مرکزش اهواز این هست که آمار مرگ و میر رو بتونن کنترل کنن. یعنی دیگه ابتلا از دست در رفته و این روزنامه نوشته که گسترش و همه‌گیری کرونا در خوزستان نگران کننده است و وضعیت قرمز هست و مسئولان هم گفته که به طور مدام هشدار میدن، اما در عمل اون چیزی که داره اتفاق میفته در استان هرمزگان از همه استانهای دیگر فاجعه بارتر هست. شمار بسیار زیادی به نوشته روزنامه کارون مبتلا شدن و مقامهای وزارت بهداشت حالا دیگه شمار مبتلایان رو نمیخوان کنترل کنن، بلکه کسانی رو میخوان کنترل کنن که جانشون در معرض خطر مرگ هست. روزنامه صدای زنجان هم نوشته که این مراسمهای مختلفی برگزار میشه مراسم ابتلا به کرونا هست و به مردم توصیه کرده که در هیچ مراسمی هم از عروسی و عزا شرکت نکنند.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست شاد و مانا باشید.